گفتگو هم از طریق سایت رادیو گفتگو قابل دسترسی هست. میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه کنید و برنامه کاربردی رادیو گفتگو رو بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان شنونده. اما تقاطع فرهنگ تقدیم حضورتون میشه که مروری داره بر رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری هفته گذشته.
تقاطع فرهنگ.
با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود نام تو را میتوان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو میتوان گشود. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به برنامه خودتون تقاطع فرهنگ خوش آمدید. تقاطع فرهنگ برنامه ایست زنده که در بطن خودش مرور، رصد و مداقعی داره بر مهمترین اخبار حوزه فرهنگی کشورمون در طی بازه زبانی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم و سعی می‌کنیم با نگاه، زبان و رویکرد کارشناسان این برنامه مهمترین اتفاقات رو به بوته نقد بگذاریم. نقدی عادلانه، منصفانه و البته موشکافانه. من امین خرمی افتخار همراهی شما رو دارم و البته در کنار من کارشناس ثابت برنامه جناب آقای شهاب دارابیان حضور دارن، از روزنامه نگاران، پژوهشگران و البته از شاعران خوب کشورمون. شهاب دارابیان سلام، وقتت بخیر باشه.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما امین خرمی نازنین و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خدا رو شاکرم که این فرصت دوباره مهیا شد تا در این برنامه یعنی تقاطع فرهنگ در خدمت مردم عزیز ایران باشیم.
بسیار سپاسگزارم از حضورت. شنوندگان پرپا قرص تقاطع فرهنگ میدانند که بار بخش کتاب و ادبیات بر دوش شهاب دارابیان هست. دوستانی که شاید به تازگی به جمع ما پیوستند هم این نکته رو به خاطر بسپرن. شهاب جان چه آورده ای داری برای ما؟
ممنونم امین جان. در برنامه امروز در بخش خبر در 300 با محمد صادق علیزاده، یکی از روزنامه نگاران خوب کشورمون که در روزنامه جامع جم فعالیت میکنه، هفته گذشته رو یک مروری خواهیم داشت. اتفاقات حاشیه زیادی در هفته گذشته رخ داد. همچنین در بخش دیگری از برنامه هم کلام خواهیم شد با استاد کیومرس پوراحمد، کارگردان خوب کشورمون، در مورد سینمای اقتباسی و چرا اینکه سینماگران ما کمتر سراغ آثار اقتباسی میرن، کمتر به سراغ ادبیات میرن، گپ و گفتی خواهیم داشت.
بسیار عالی. البته خوشبختانه جشنواره 37 امسال باز در رویکرد مقوله اقتباس در قیاس با ادوار قبلی بسیار کارنامه بهتری داشت. تا جایی که من یادم میاد در خونگاه سیاوش اسعدی بود، فیلم آقای علیرضا رئیسیان بود، مردی در سایه، بعد تیغ و ترمه کیومرث پوراحمد بود،
23 نفر
بود. و خدمت شما عرض کنم که دو رویکرد و دو اثر هم با اتفاق، یعنی اقتباس از حوادث تاریخی سیاسی کشورمون، یکی فیلم برهام توکلی زندگی نامه جناب تختی، غلام رضا تختی، و همچنین نرگس آبیار با شبی که ماه کامل شد.
من چند روز پیش اتفاقا با خانم آبیار هم یک صحبتی کردم بعد از این اتفاق و گفتن که اتفاقا دارن روش فکر میکنن، شاید عین فیلم نفس این فیلم رو هم کتابش رو بنویسن، اما نه در قالب فیلمنامه بلکه در قالب رمان.
بسیار هم خوب و عالی. خب اجازه بدید که نخستین بخش برنامه رو، خبر در سطح رو خدمت شما تقدیم کنیم.
خبر در سه ساعت.
همواره برگ نخست از دفتر تقاطع فرهنگ اختصاص داشته به همراهی و همکلامی با یکی از خبرنگاران استخواندار و قلمدار در حوزه فعالیت‌های فرهنگی کشورمون. مرور رصد و مداقعه‌ای داریم از زاویه دید آن خبرنگار در حوزه رویدادهای مهم عرصه فرهنگ و هنر کشورمون. شاه دارابیان معرفی کرد این بار با جناب آقای محمد صادق علیزاده، از خبرنگاران خوب روزنامه جام جم همراه هستیم. جناب علیزاده سلام، وقت شما بخیر، به برنامه خودتون خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای خرمی و خدمت آشاب دارابیان و
مرحبا. سلام عرض میکنم خدمت شما محمد صادق علیزاده نازنین، چه خبر در هفته ای که گذشت؟
سلامت خوشید. خب من در ابتدای صحبتم اجازه بدید با همین حادثه تاسف‌بار دیروز شروع کنم و تسلیت بگم شهادت جمعیت حافظان امنیت و عزیزان رو در سپاه پاسداران. خب مجری این حادثه تروریستی که گورکا تروریستی شرق کشور بود که خب ما نمونهش رو توی یک از فیلم‌های جشنواره هم دیدیم. جالبه که بدونید که این گروهک تروریستی بعد از حالا بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرد، حالا دوستانم تو کانال این گروهک بالا پایین می‌رفتن، موضعی رو هم اتخاذ کردن در برابر فیلم اخیر خانم آبیا شبی که ماه کامل شد و طبق حالا متن خیلی که ادبیاتش تنه به تنه ادبیات گروهی که مجاهد این خلق میزنه و عبارات و اصطلاحاتی که خب آشناییم با از این گروهک ها، مدعی شده بودن که یک روایت دروغ هست و جمهوری اسلامی با یک روایت معوج به کمک دستگاه امنیتی در پی بدنام کردن حالا به اصطلاح کسانی هست که دنبال تحقق و در واقع بازپسگیری حقوق اولیه هموطنان قوم بلوچ هستن و به نوعی سعی کردن از خجالت این فیلم در بیان که خب ما اون طرف قضیه هم اظهارات تهیه کننده فیلم رو داریم آقای قاسمی رو که پیش از این هم اعلام کرده بودن این فیلم از طرف نمایندگان و بزرگان قومی ما در هموطنان.
آقای علیزاده شما فیلم رو دیدین؟ خیلی فیلم جوندار به نظر من متحدی بود واقعا.
بله فیلم رو دیدم. نکته جالبش اینه که نعل به نعل فیلم تقریبا با واقعیت ساخته شده.
بله.
و نکته‌ای که اونجا خود آقای قاسمی هم اعلام کردن اینکه این فیلم رو نمایندگان قومی و مذهبی هموطنان ما در بلوچستان و بزرگان اون منطقه دیدن و تایید کردن.
بله.
منهای حالا تاییدی که از طرف خانواده قربانیان اون حادثه تأسف‌بار پشت سر فیلم هست. فیلم اجازه بدید بگم حجم واقعیت و عمق فاجعه اینقدر زیاد هست که بله. آدم می‌بینه ذهنش خیلی درگیره تا وقتی از سینما میاد بیرون. به هر حال این واکنشی که این گروهک تروریستی انجام داده بودن جالب بود و این خبرم تقریبا داغ داغه، یعنی ما خودمون دیروز دیگه این کانال این گروهک بالا پایین میرفتیم اینو دیدیم که حالا همون ادعای همیشگیشون که به قوم بلوچ ظلم میشه، به اهل
صحبت ها معمولا هست دیگه.
بله در صورتی که ما بزرگ اهل سنت اون منطقه مولوی عبدالحمید هم جناب مولوی عبدالحمید که از در واقع عنوان زعمای قومی و اهل سنت اون منطقه هستن دیروز این حادثه رو کاملا محکوم کردن و گفتن این شعارها با همچین حرکات و اقدامات تروریستی و وحشیانه سازگار نیست، اون رو کاملا محکوم کردن. خواستم بگم که اینها به
دیگر چه خبر آقای علیزاده از حوزه فرهنگ؟
یواش یواش استارت نمایش کتاب هم داره میخوره، نمایش کتاب سال آینده و خب تقریبا چهار تا اولیه سیاست مدیریتی در واقع بخش‌های مختلف نمایشگاه دیروز یا امروز اعلام شد. تفاوت محسوسی که حالا یه مقدار با سال‌های گذشته است اینکه یه مقدار به لیست اسامی اگر نگاه کنیم اون چابکی و روح جوانگرایی رو یه مقدار
یه تغییرات محسوسی داشته.
بله بله، اسامی تکراری که معمولا هر سال توی چارت اولیه نمایشی کتاب بودن و اجرا و اداره این رو بر عهده داشتن و خب به هر حال تجربیات گرانبهایی هم داشتن، یک مقدار توی نمایشگاه سال بعد کم رنگ‌تر شده و خب عناصر تازه نفس‌تری هم اضافه شدن که این هم میتونه آفت باشه، هم یعنی هم نقطه قوت باشه هم نقطه ضعف دیگه. به هر حال اون سمت قضیه ما تجربه گرانبهای استخون خرد کرده های این فضا رو داریم و این سمت قضیه هم خب به هر حال درست اون تجربه نیست، اما روحیه و چالاک و ذهن شاداب و روحیه جوانان مدیران جوانتر هستن.
آیا علیزاده، در هفته ای که پشت سر گذاشتیم یک خبری خیلی دست به دست شد، هی تکذیب شد، هی تایید شد، هی تکذیب شد، خبر استعفای وزیر جناب آقای سید عباس صالحی بود. این به کجا رسید؟ من فکر کنم آقای نوبخت تکذیب کردن.
درسته؟ نظر خودتون چیه آقای دارابیان؟
واقعا نمیدونم، انقدر گیج شدیم در هفته گذشته نظرات مختلفی مطرح شد.
سلامت باشید. استعفای آقای صالحی هم علارغم این که به هر حال مایه چطور بگم یه روحیه و فضای تازهی به مدیریت وزارت ارشاد نمیده شد، اما با همه تایید و تکلیف ها من برداشت شخصی خودم رو عرض میکنم، فکر کنم واقعیت داره. چون ببینید زمانی که خبر منتشر میشه خود وزیر هیچ موضعی لحی علیه این قضیه نمیگیره. تکلیف قضیه توسط مدیر کل اطلاع رسانی وزارت ارشاد صورت میگیره، چند روز بعد معاون، چند روز بعد که میگم مقصودم همین دو سه روز قبله،
بله،
معاون هنری وزیر آقای
حسینی
بله اعلام کردن که استعفای آقای وزیر خیلی جدی نیست. متوجه؟
خیلی جدی نیست.
بله، فهمای این که حالا منهای این که حالا خیلی جدی نیست، این که پس حداقل یه چیزایی بوده. بعد پشمندش دیروز بود فکر کنم که آقای واعظی،
بله،
رئیس دفتر رئیس شما اعلام کردن که من از آقای صالحی پرسیدم، امروز پرسیدم که شما استفاده این، گفتن نه استفاده نداره. خب اینا عمر آدم میذاره کنارش، تناقضای بسیار میاد بیرون. منتها با توجه به قرائن و شواهدی که حالا کنار این قضایا هست،
بله،
به نظر میرسه اصل استعفا واقعیت داشته و صحبتی که آقای حسینی معاون هنری وزیر داشتن که خیلی جدی نیست به واقعیت نزدیکتر بوده. چون توی این مدت خود جناب آقای دکتر صالحی هیچ موضع گیری صریح و مشخصی نداشتن. فکر کنم قبل از جشنواره اگر اشتباه نکنم من یه چیزی دیدم که گفته بودن که بحث در مورد استعفای من رو از خود هیئت دولت پیگیری کنید، یعنی اینکه صریحا وارد بشن بگن که حالا این خبر
تایید میشه، تکذیب
میشه یا نه من استعفا، هیچ کدوم از این واکنشا رو نداشتن. در صورتی که نسبت در همون موازی همین قضیه به مسائل دیگه‌ای که حالا یکی دو درجه کم اهمیت‌تر از این مسئله بودن هم واکنششون رو، ولی از کنار این قضیه تا الان شخص ایشون کاملا در سکوت خبری طی کردن، ترجیح دادن که هیچ اظهار نظر مثبت یا منفی در رد یا تایید این مسئله ابراز نکنم. منتها من حیث المجموع هست کنم با توجه به شواهد و قرائن فکر کنم حقیقت داره و همونطور این که آقای حسینی فهمیدن خیلی جدی
نیست. سپاسگزاریم از شما جناب آقای علیزاده نازنین، خیلی ممنونیم که با برنامه خودتون همراه بودید.
زنده باشید، انشالله که مفید فایده واقع شده.
ممنون و متشکرم از محمد صادق علیزاده از خبرنگاران خوب و جریان ساز روزنامه جامعه جان که با برنامه خودشون تقاطع فرهنگ همراه بود. آرزوی توفیق دارم برای شما. من و همکارانم نیز در برنامه تقاطع فرهنگ اتفاق بسیار پلید، زشت و ژاژخایانه گروه تروریستی تکفیری که باعث شهادت 23 تن از پاسداران عزیز کشورمون در جنوب شرق کشورمون رو در حقیقت با نوعی خون، با نوعی زشتی و در حقیقت ایران عزیز اسلامی رو در غم فرو برد، تسلیت و تعزیت عرض میکنم. روحشون شاد باشه. اگر همین الان به جمع شنوندگان این برنامه پیوستی، تقاطع فرهنگ رو از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید، برنامه‌ای که در بطن خودش مرور، رصد و مداقعه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر در هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم. لطفاً با ما همراه باشید. خب در بخش یادمان قرار است که نگاهی متفاوت داشته باشیم، آنچنان که بر رسم و سنت این برنامه استوار بوده. عموما در بخش یادمان تقاطع فرهنگ نگاه و رصد و مداقعه‌ای داریم بر زندگی، احوال و معرفی یکی از بزرگان عرصه فرهنگ و هنر کشورمون که در تقویم هفته‌ای که درش قرار داریم یا روز تولدش بوده یا به هر حال سال روز درگذشتش. اما خب این روزها فضای فرهنگی کشورمون آمیخته به عطر جشنواره‌های هنری انقلاب، یعنی جشنواره هنری فجر هست. بعد از پشت سر گذاشتن 37مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، از 22 بهمن ماه 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر کار خودش رو آغاز کرده. این جشنواره امسال در بخش بزرگداشت خودش از 4 هنرمند فعال در عرصه فعالیت‌های تئاتری کشورمون که هر کدام سابقه 4 دهه‌ای در عرصه نوشتاری، بازیگری و البته حوزه کارگردانی و نمایشنامه نویسی از خودشون به جای گذاشتن رو برای بزرگداشت انتخاب کرده. اساتیدی چون رضا بابک، بهرام توکلی، سرکار خانم رویا تیموریان و محمد امیر یاراحمدی. اجازه میخوام که در فاصله کوتاهی معرفی از هر کدام از این بزرگان داشته باشیم، با این امید که انشالله سایه همه هنرمندان بزرگ کشورمون بر آسمان فرهنگ و هنر همواره مستدام باشه، قلمهاشون، کارهاشون و اقدامات فرهنگ و هنریشون هم استوار. اجازه میخوام به ترتیب 3 آغاز بکنم با محمد امیر یاراحمدی. محمد امیر یاراحمدی یکی از فعالترین نمایشنامه نویسان 4 دهه انقلاب بوده، کسی که در نخستین روزهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در همون بهمن 57 در حقیقت با نگارش آثاری که بیشتر گرایش داشته به اجراهای تئاتر خیابانی و محیطی، قرابت و فعالیت انقلابی مردم رو از زبان هنرمندان در قامت اجراهای خیابانی در نقاط مختلف شهر که پر از جشن و سرور از به بار نشستن نهال پیروزی انقلاب بوده در حقیقت بر عهده داشته و در طی این 40 سال آثار متعددی از او چه توسط کارگردانان شناخته شده چه توسط دانشجوهای خودش در محیط‌های آکادمیک در حقیقت در نخستین گام‌های تجربه فعالیت حرفه‌ایشون به روی صحنه رفته. اما اگر درباره یک دهه اخیر صحبت کنیم و درباره توسعه حوزه فعالیت‌های هنرهای نمایشی کشورمون در خارج از مرزها، یعنی گستره تئاتر ایران در خارج از مرزها، بدون هیچ شکی نام محمد امیر یاراحمدی در این میان درخشان‌تر است. او به همراه آندرانیک خچومیان از مترجمان بسیار سترگ کشورمون در انتقال آثار نوشتاری نمایشنامه نویسان ایرانی و از جمله کارهای خود محمد امیر یاراحمدی در ترجمه به زبان ارمنی بیش از 20 جلد کتاب در طی 10 سال اخیر با همراهی این دو دوست، این دو یار و البته این دو همکار از بدنه فعالیت‌های تئاتر معاصر کشورمون در بازه زمانی 40 ساله به زبان ارمنی ترجمه شده و کارهای متعددی هم به واسطه همین ترجمه توسط هنرمندان کشور ارمنستان با استناد به نمایشنامه‌های ایرانی صورت گرفته. دو دیگر نام، نامی است که کمتر شاید بشه این ادعا رو مطرح کرد که شناخته شده نیست، کسی که بدون هیچ شکی خاطرات بسیار متعددی چه در عرصه تلویزیون، چه در پرده نقره سینما و البته در صحنه همیشه جذاب و زنده و پویای تئاتر از خودش به یادگار گذاشته. جناب آقای رضا بابک در دو حوزه فعالیت‌های کودک و نوجوان و البته فعالیت بزرگسال در هر سه این عرصه‌ها، تئاتر، تلویزیون و سینما مشغول فعالیت بوده. دهه نخست انقلاب از سال 1357 تا 1370 همسو بود با فعالیت بسیار مستمر رضا بابک در آثار نمایشی و تقریبا میشه گفتش که نمیشد سالی رو پیدا کرد که رضا بابک حداقل یک کار رو در قامت کارگردان یا بازیگر در تئاتر نداشته باشه. آخرین کار رضا بابک در مقام بازیگر در کشورمون به نمایش ضحاک برمیگرده که در اردیبهشت ماه 1371 توسط دیگر استاد بزرگ عرصه تئاتر و سینما جناب آقای سعید پورصمیمی نوشته و کارگردانی شد. این خبر رو هم بدم که همین روزها سرکار خانم پریزاد سیف برای یادآوری خاطرات آن دوران متن ضحاک رو با بازی رضا بابک و این بار حضور سعید پورصمیمی برای اجراهای نمایشنامه‌خوانی داره آماده میکنه و به محض پایان یافتن جشنواره 22 تئاتر فجر شاهد اجرای نمایشنامه‌خوانی این اثر درخشان و البته بازگشت دو تن از چهره‌هایی که تقریبا میشه گفتش که نزدیک 27-28 سال هستش که به دلیل فعالیت در حوزه تلویزیون و سینما کمتر فرصت کرده بودن که سراغ تئاتر برن. بهرام توکلی هم برای دوستانی که عرصه تلویزیون رو به ویژه توی دو دهه اخیر بسیار با دقت دنبال میکنن بدون هیچ شکی نامی شناخته شده هستش. خودم به شخصه هر وقت نام بهرام توکلی میاد در حوزه تلویزیون یاد بازی درخشانش در سریال زیر تیغ میافتم. هرچند بهرام توکلی هم مانند محمد امیر یار احمدی از همون روزهای نخست پیروزی انقلاب، بهتر بگم در اسفند ماه سال 1357، با یک اثر تئاتری با روی کرد و مفهوم انقلاب با نام زمین‌های من تونست خودش رو به صف خط مقدم فعالان عرصه تئاتر در عرصه تئاتر انقلاب در حقیقت برسونه و به شکل مستمر با حوزه فعالیت هنرهای نمایشی همراه بوده. هرچند جناب آقای توکلی هم آخرین اجراش در صحنه‌های تئاتر به سال 1375 برمیگرده و بعد از این تاریخ به شکلی متمرکز در حوزه تئاتر و سینما فعالیت داشته. پس بهرام توکلی و رضا بابک به عنوان نمایندگان بازیگری و البته رضا بابک در قامت کارگردان، محمد امیر یار احمدی در قامت نمایشنامه نویس و چهارمین فردی که بزرگداشتش برگزار میشه سرکار خانم رویا تیموریان است که نماینده بازیگران زن تئاتر انقلاب هست. رویا تیموریان بدون هیچ شکی یکی از مهمترین استوانه های عرصه بازیگری چه در زمینه آموزش دانشجویان متعهد و البته حرفه‌ای در دانشکده های مختلف کشور از پردیس هنرهای زیبا بگیری تا دانشگاه آزاد، از آن سو یکی از قطب های بازیگری و قدرت های بازیگری زن به عنوان بازیگر تکنیکال در عرصه تئاتر کشورمون بود. در حقیقت مانند بسیاری از بازیگر شناخته شده تلویزیون و سینمامون، رویا تیموریان هم مسیر خودش رو از تئاتر آغاز کرد و بعد جاپای خودش رو در حوزه سینما و تلویزیون باز کرد. هرچند برخلاف دوستان دیگری مثل رضا بابک و جناب آقای توکلی، با وجود فعالیتی که در حوزه تلویزیون و سینما داشت، خانم تیموریان سعی کرد که نه هر سال ولی حداقل در زمانی که کار رو شروع کرد، یعنی 1361 تا به امروز، هر دو سال یک بار حداقل یک اثر نمایشی رو به روی صحنه داشته باشه. عرض کردم برگزاری بزرگداشت این چهار هنرمند، رضا بابک، بهرام توکلی، محمد امیر یار احمدی و سرکار خانم رویا تیموریان، در اختتامیه 22 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بهانه‌ای بود که این بار بخش یادمار تقاطع فرهنگ رو به بهانه جاری بودن عطر تئاتر در فضای کشورمون اختصاص بدیم به معرفی هرچند کوتاه این چهار هنرمند بزرگ. آرزوی توفیق و موفقیت برای این هنرمندان و تمام هنرمندان ایران عزیز اسلامی دارم. این روزها فضای اتفاقات و حوادث حوزه فرهنگ و هنر کشورمون به مناسبت عطر انقلاب، دهه باشکوه فجر و البته ماه بهمن که از اون به عنوان بهار هنر در ایران یاد میشه، بسیار بسیار متعدد و متکثره. اگر فرصت نمی‌کنید در تمامی حوزه‌ها مهمترین اخبار رو رصد بکنید، برنامه خوبی رو برای شنیدن انتخاب کردید. تقاطع فرهنگ از آنتن شبکه رادیوی گفتگو سعی می‌کنه پاسخی بده به بخشی از نیازهای شما در رصد مهمترین اتفاقات فرهنگ و هنر کشور.
پیشخوان
خب در بخش یادمان از تئاتر و سینما گفتیم نوبتی هم باشه، نوبت شهاب دارابیانه. شهاب جان، قبل از اینکه بخوایم وارد گفتگوی شما و مهمان بزرگوارتون بشیم، مقدمی را از زبان شما بشنویم و سلام علیکم با مهمان خواهیم داشت.
سپاسگزارم از شما امین خرمی نازنین. در برنامه‌های قبلی به بهانه جشنواره فیلم فجر گپ و گفتی داشتیم در مورد سینمای اقتباسی، اما در این برنامه قصد داریم که خیلی جدی با هم کلام شدن با یکی از سلاطین سینمای اقتباسی کشورمون، یعنی استاد کیومرث پور احمد، به این موضوع بپردازیم. خواهران غریب، اتوبوس شب، قصه های مجید و همین آخری تیغ و ترمه نمونه بله، از فعالیت های بله. درخشان استاد کیومرث پور احمد. بیش از این صحبت نمی کنم، چرا که اگه بخوایم صحبت کنیم در مورد آثار و جوایز استاد کیومرث پور احمد بسیار میشه صحبت کرد. اما اشاره می کنم به جمله طلایی ایشون که میفرمایند فیلم سازان ما کتاب نمیخوانن که بخوان اقتباس کنن. شاید یکی از مشکلاتی که ما دقیقاً برنامه بهش هم اشاره کردیم همین موضوع. استاد کیومرث پور احمد سلام، عصرتون بخیر.
سلام قربان، عصر شما بخیر. سلام میگم به شنونده‌هاتون و بهترین آرزوها رو دارم برای شما و ایران و ایرانی‌ها.
بسیار سپاسگزارم استاد از همراهیتون. شنونده گفتگوی شما و جناب آقای دارابیان هستیم. شهاب جان،
استاد خیلی سریع و صریح بریم سراغ اصل کلام. چرا استاد ما در این بخش سینما اقتباس اینقدر ضعیف عمل میکنیم؟ استاد خیلی کمه. امسال تازه سال خوبمون بود که 4 تا 5 تا اثر اقتباسی داشتیم، اما مثلا میریم سراغ دوره‌های قبلی میبینیم که واقعا خیلی کم داریم سینمای اقتباسی در کشورمون.
ولی یه وجهش همین چیزی شما گفتین که اصلا ببینیم ما تو نمیدونم چه علی موقعی بود 70 80 تا کارگردان مشخص عضو کانون کارگر، الان که بیشمار، یعنی به خصوص اون دوره آقای پاکترین دولت تاریخ همینجور صادر کردن، کارگردان و تهیه‌کننده صادر کردن. اینا یه تک فیلم ساختن و مدعی کارگردانی و اصلا واقعا به اینا نمیشه و کارگردان یه دونه فیلم ساخته اونم غالبا بعد چی رو کارگردانیه. خب اینا اصلا ببینید نسل جوان کلن با کتاب بیگانه است، کلن همه سرشون که موبایل و اینستاگرام و فلان و اینا و ایناست که کس کتاب نمیخونه. شما تیراژ کتابای ما رو ببینید چند حالا این و اصلش یه بخش مهمش اینه که اصلا این خیلی کارگردانان ما چند درصدشون اصلا کتاب میخونن که بعد بخوان برن رمان بخونن. رمان مهم باشه.
ارتباط هم متاسفانه بین سینماگران ما و اهالی ادبیات ما برقرار نیست. برمیگردیم به گذشته.
اونم میگم بهتون یه چیز همینه که آقا کتاب نمیخونه اصلا. و اینکه من شخصا به جز اینکه حالا کتاب اصولا اگه مثلا در ماه یه کتاب نخونم فکر میکنم زندگیم مثلا تباه شده. واقعا باید بخونم، حالا تاریخ، روانشناسی، جامعه شناسی فلان فلان، ولی رمان به خصوص و به خصوص رمانهای جوانان نسل جدید رو حتما میخونم. و همین فیلمی هم که آخر ساختم رمان
اول
دختر خانم 24 ساله زمان که نوشته بود 24 سالش بود
بله.
حالا البته حالا تو پرانتز اینو بگم چیز نیست، دیدم یه متن نوشته بود که این آدم های بیمنطق، این فیلم بیمنطق ربط به رمان نداره. ولی من از اول دیشونو در جریان تمام جزئیات گذاشتم، فیلم ها رو فرستادم. بعد قبل از اینکه نسخه نهایی آماده شه فیلم منتهی شده چه کاملا میشد فهمید سر تهش چیه. من اومد تو خونمون با همسرم نشسته بودیم فیلمو دید کامل و با خوشحالی رفت. من احساس میکنم که بعد از اینکه دید که یه جوی علیه فیلم غالب شده تو جشنواره و یه عده فقط هم چیزا ریشخند میکنن و توهین میکنن، ای کاش